هفت صبح با وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر به این برنامه رادیو آزادی، خوش آمدید. در آغاز خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 مایه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. پیش از این محمد عارف هجران و احمد کامران، دو خبرنگار، در کابل توسط یک محکمه نظامی طالبان به 10 سال زندان محکوم شدند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. پیش از این برخی از رسانه‌ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. یک مقام ایرانی گفته است که اگر ملل متحد بودجه برای حمایت از مهاجرین در ایران را افزایش ندهد، تهران سیاست خود را در قبال مهاجرین تغییر خواهد داد. نادریار احمدی، رئیس اداره امور مهاجرین در وزارت داخلی ایران، روز شنبه در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو، افزوده است که بودجه ملل متحد برای حمایت از مهاجرین در ایران کمتر از بودجه است که این کشور به آن نیاز دارد. این در حال است که به گزارش یک نهاد حقوق بشری، ایران موسوم به حالوش در تیراندازی مرزبانان ایرانی هفته گذشته ده‌ها مهاجر افغان در منطقه سراوان کلگان در مرز بین ایران و پاکستان کشته شدند. مقام‌های ایرانی این گزارش را به اساس خواندند و طالبان گفتند هیئتی را برای تحقیق توصیف کردند. احمد رضا رادان، قماندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، اخیراً گفته بود که 2 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از این کشور تا پایان مارچ سال 2025 اخراج خواهند شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بسرنشین به سمت خانه او در شهر قیصاریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کس آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن روز شنبه با دنبال اجلاس دفاعی هفت کشور صنعتی جهان G7 در ایتالیا گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بسیار زیاد است و آمریکا میخواهد که شاهد تغییر اوضاع با سمت مذاکره باشد تا امکان بازگشت غیر نظامیان به مناطق مرزی اسرائیل و لبنان فراهم شود. هفت کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک به ایران هشدار دادند که حمایت از گروه‌های نیابتی شبه نظامیش در شرق میانه را متوقف کند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد. این رقابت‌ها روز جمعه به میزبانی عمان آغاز شد. در رقابت‌های کرکت جام امرجنگ آسیا 8 تیم در دو گروه بازی می‌کنند. افغانستان با بنگلادش، هنگ کنگ و سریلانکا هم گروه است. هند، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی در گروه دیگر قرار دارند. بازی نهایی این رقابت‌ها روز یکشنبه هفته آینده 6 عقرب برگزار می‌شود. و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیستاوره کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی آفریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد. جام جهانی بیستاوره کرکت بانوان در 3 اکتبر به میزبانی امارات متحده عربی بین 10 تیم برتر جهان آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در سفر به کانادا درباره تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث می‌کند.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان قرار است صحبت شود. روی قانون امر به معروف که طالبان وضع کرده.
جزئیات یک نظر سنجی تازه درباره پناهجویان افغان در آلمان.
بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کردن سرپناه روبروند.
شکایت شماری از خانواده ها از فقر و نادری در افغانستان.
با خدا کمی 3-4 روز میشه که من در خانه خود یک گلار داشته باشم. دیگه همه تو روغه نوامه تو دیگه هم مشکلات.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز به کانادا می رود. بر اساس اعلامیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد بنت علاوه بر ملاقات با مقامات کانادایی با فعالان و مدافعان حقوق بشر، کارشناسان، خبرنگاران و افغانهایی که پس از 15 آگست 2021 به کانادا رفتند دیدار خواهد کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان می گوید که در مورد بحران جاری حقوق بشر در افغانستان با شماری از افراد و نهادهای ذی علاقه به ویژه افغانها در شهر تورنتو مرکز ایالت انتاریو و اتاوا پایتخت کانادا ملاقات و گفتگو خواهد کرد. نجیب اصیل رئیس خانه آزادی بیان در شهر تورنتو شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای بنت از امروز 20 تا 26 اکتبر در کانادا خواهد بود و هدف از سفر او بحث و گفتگو با افغانهای مقیم کانادا روی وضعیت جاری و راه‌هایی است که در شرایط فعلی دولت کانادا میتواند همکاری کند.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار و مسئولان رسانه‌ای با آقای بنت ترتیب دادیم و قرار است روی مهمترین موارد و چالش هایی که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای در داخل افغانستان و همچنان در تبعید با آن مواجه است صحبت خواهیم کرد. بیشتر روی راهبردها و ادامه حمایت از آزادی بیان در افغانستان و نیازمندی جدی از ادامه همکاری و همچنان در مورد تبادل اطلاعات و همکاری های بیشتر میان رسانه ها زیر مجموعه بحث های جدی است که در روزهای نزدیک آقای بنت خواهیم داشت.
در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها خبرنگار لتوکوب و دستگیر شدند. هزاران خبرنگار از کار بیکار شده، صدها تن هم مجبور به ترک افغانستان شدند و فعالیت بیش از نصف از رسانه‌ها در این کشور متوقف شده است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته که ملاقات با افغانهایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا مهاجرت کردند، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارشناسان، اعضای جامعه مدنی به ویژه فعالان حقوق زنان شامل آجندای این سفر ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان است. خانم رازیه بارگزی فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کنندگان نشست های روزهای آینده با آقای بنت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان قرار است صحبت شود. روی قانون امر به معروف که طالبان وضع کرده، محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده به خاطر ممنوعیت کار و پانتون ها و مکاتب و سایر مشکلاتی که از طرف طالبان خلق شده، قرار است با اقشار مختلف طی جلسات متفاوت دید و بازدید ها و گفتگوهای داشته باشد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راه‌هایی که آنها می‌توانند به دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که آقای بنت برای تبلیغ علیه آنها گماشته شده و او موضوعات کوچک را مسائل بزرگ می سازد. اما آقای بنت گفته که با وصف وضع ممنوعیت سفر به افغانستان و کار در آن کشور و تلاش‌ها برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران افغان وضع کردند. نخست دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. بسیاری خانواده ها در افغانستان میگویند وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته بدتر شده. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج میبرند. بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل در جریان همین برنامه. یک نظر سنجی تازه درباره چگونگی برخورد با پناهجویان افغان در جرمنی انجام شده. در این نظر سنجی با حدود 1900 افغان صحبت شده است. جزئیات نتایج نظر سنجی در این گزارش.
یک نظرسنجی شورای ادغام و مهاجرت مستقر در برلین نشان می‌دهد که بیشتر پناهجویان افغان در جرمنی با تبعیض در زمینه پیدا کردن سرپناه روبرو‌اند. نتایج این نظرسنجی که ناوقت روز جمعه منتشر شد، در آن گفته شده که با وجود تبعیض افغان‌ها همچنان می‌خواهند در این کشور بمانند. این نظرسنجی آنلاین در مصاحبه با 1891 پناهجوی افغان از نوامبر 2023 الی آپریل 2024 انجام شده است. 90% شرکت کنندگان در نظرسنجی مرد و 9% زنان بودند و 68% از تمام پاسخ دهندگان از سال 2021 به جرمنی آمدند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشتر افغان‌ها هنوز در مراحل اولیه ادغام هستند، اما به دلیل وضعیت افغانستان احتمالاً آنها برای مدت طولانی در جرمنی خواهند ماند. همچنان 25% بین سال‌های 2015 تا 2020 به جرمنی آمدند و 7% قبل از سال 2015 مهاجرت کردند. بر اساس این نظرسنجی که توسط کارشناسان علمی شورای مشورتی انجام شده، تبعیض‌هایی که افغان‌ها در جرمنی تجربه می‌کنند به وضعیت مالی آنها بستگی دارد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که افرادی که وضعیت مالی مناسب ندارند کمتر احساس تعلق به جامعه جرمنی می کنند. دو تن از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته بر جرمنی آمدند و نمی خواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می گویند.
های مکمه دارم زندگی میکنم، قابل ششتن نیستم، قدامت ساختمانش 110 سال میشه، ولی شاید 20 سال پیش یک ترمیم شده باشه، از او وقت حال دیگه ترمیم نشده، کف زمینش بسیار خراب است، وقت را میری صدا میته، دروازش پیش نمیشه، ها خانه کرده دهی، های که همیشه طفلا از او به حراس هستن، وقت میخوابن میترسن، آب گرمش درست نیست، مرکز گرمیش سرد است، هوای سرد طفلای ما خیلی با مشکلات مواجه است. در قسمت دریافت خانه که ما تلاش داریم باز هم نمیتونیم موفق شیم. مهاجرین افغان که در آلمان زندگی میکنن بیشتر با تبعیض قرار میگیرن.
متاسفانه ما در هایمه که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل ایج زندگی میکنه که در 2 طبقه هایم است. بدبختانه که آشپزخانه، تشناب، حمام همش شریک است. کسایی که فامیل دارن خصوصا دختر خانما بسیار به تکلیف هستن در این هایم. تا فعلا ما کوشش کردیم، درخواست دادیم برای خانه ایگان خانه که در اعلانات بده، متاسفانه چون ما مربوط جاب سنتر میشیم و کار نداریم دیگه، برای ما جواب مثبت ندادن و دولت هم در این زمینه کدام اقدام نکرده.
هدف این مطالعه دستیابی به درک بهتر از الگوهای مهاجرت و ارتباطات فرامیلی مهاجران افغان و همچنین ارائه بینشی در مورد شرایط زندگی آنها است. پناهجویان افغان در جرمنی در حال از موجودیت تبعیض در برابرشان به ویژه در بخش دریافت سرپناه در جرمنی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از اگست 2021 زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیادی از افغان‌هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان با خطر روبرو بوده به این کشور انتقال داده شدند. پیش از این نیز برخی پناهجویان تازه وارد شده به جرمنی در صحبت با رادیو آزادی از کمبود سرپناه برایشان در این کشور شکایت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رهبر ارشد ایران میگوید با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه تندرو حماس، فعالیت این گروه که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده متوقف نخواهد شد. از سوی دیگر مقام‌های صحی فلسطینی گفتند که در حملات هوایی اسرائیل روز شنبه 10 تن به شمول اطفال در غزه کشته شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه 19 اکتبر در اعلامیه با توصیف از چند گروه تحت حمایت ایران در شرق میانه از جمله حماس گفته که بدون شک از دست دادن سنوار برای محور مقاومت دردناک است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفته اما با وصف به گفته ای و شهادت چهره های مطرح این جبهه از پیشروی دست نکشیده و زنده خواهد ماند. یحیی سنوار طراح حمله 7 اکتبر سال 2023 میلادی حماس بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، در 16 اکتبر توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد و مرگ او یک روز بعد توسط یک مقام سیاسی ارشد حماس تایید شد. در این حال مقامات صحی فلسطینی گفتند که وضعیت در نوار غزه هنوز هم متشنج است و روز شنبه حداقل 50 تن به شمول اطفال در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش شفاخانه شهدای الاقصا، از این جمله حداقل 10 تن آن در مرکز غزه زمانی که یک خانه در شهر زوایده هدف قرار گرفت کشته شدند. به گفته شفاخانه شهدای الاقصا، در یک حمله دیگر 11 تن که همه اعضای یک خانواده بودند در دیرالبله در کمپ مهاجرین مغازی کشته شدند. مقامات لبنان نیز گفتند که روز شنبه 2 تن در یک حمله اسرائیل در جونیه در شمال بیروت کشته شدند. جونیه یک شهر با اکثریت عیسوی است و از سال گذشته زمانی که اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران شروع به تبادله آتش کردند هدف قرار نگرفته بود. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه حزب سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اسرائیل بمباردمان لبنان را در 23 سپتامبر شدت بخشید و بعد نیروهای زمینی خود را به آن سوی سرحد در لبنان فرستاد. در این حال گروه‌های طرفدار ایران در عراق دفاتر خبرگزاری MBC عربستان سعودی را پس از پخش گزارشی که در آن از قماندانان گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران به حیث تروریست یاد می‌شد تصرف کردند. یک منبع وزارت داخله عراق به فرانس پرس گفته که بیش از 400 تن وسایل الکترونیک و کامپیوترها را تخریب کردند و بخش از ساختمان را آتش زدند. به گفته منبع آتش خاموش شده و پلیس جمعیت مردم را متفرق کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری خانواده ها در افغانستان می گویند که وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته بدتر شده. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج می برند. بیشتر در یک گزارش مفصل که با صدای یک زن بی‌بضاعت آغاز می شود.
با خدا کمی 3-4 روز می شود که من در خانه خود یک ولار داشته باشم. دیگه همه تو روغه انو همه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است یا با مشکلات که قرار بروستم. خودم در خانه یک کالاشویی مالاشویی چیز می کنم پیدا شده. شوهرم هم شکر داره، هم پایش میده شده بود که از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از نکنی که خانه افتادم. اینی هم سایه های ما نیزی خیر ببینه، یک چیزی که پخته میکنه، یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک و یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پیش خالین شویی ها بودی چی بود میرفتم، حالا به خدا کار مال نیست، نه که فرشویی میکنن، نه خالین شویی که زن که زده کنه، میرم پیششان کالاشویی مالاشویی شانه میکنم 50 یا 40 یا 100 چیز گفتم نمیتونی دیگه، مجبور استی که چه قضا داتا میگیری بیایی تا میال 6 ماه کرا سرم از سال میگم برای اون دک تا کهو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشه و شخص خودم با خداوند معلوم باشه که اولاده این طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینم یال فیل همه گشنه هستم، سرم زیاد درد میکنه. همیجه نماز خواندم، نماز خوبتنم گیلیه کردفتم خدایا خودت این مشکلات زندگی ماره خودت رفع بسازی، تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد، نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبروست.
اونجا خورخم دیم از خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچول من اینو که پیاز دادم کت یک 60 روپا گفر کچول بخر دلم از زندگی بچ خواهی دوست از خانه جاب گفتم این در از وقت دستم دگه یه نیران ما نی که چی کنم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
و افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبلا گفت که طالبان با اعمال پالیسی‌های محدود کننده بحران بشری را عمیق‌تر می‌کنند. طالبان در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند. اقدامی که به گفته نهادهای بین المللی بر روند امدادرسانی و وضعیت اقتصادی خانواده ها در این کشور به خصوص خانواده هایی که نان آورانشان زنانن تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. در این گزارش گفته شده بود که این پول از صرف کمک‌های بشردوستانه، انتقال و اسکان پناهجویان افغان شده و همچنان شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی این کشور در سوئیس انتقال شده است. در گزارش نیز آمده است که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون سال 2024 در افغانستان به مصرف رسیده است. در این حال نگرانی های وجود دارد که از کمک های مالی بین‌المللی که برای حمایت از مردم افغانستان صورت گرفته عمدتاً طالبان سود بردند. با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی خانواده های نادار بالا گرفته است. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می گوید که رسیدن زمستان و بازگشت احتمالی صدها هزار افغان دیگر از کشورهای همسایه و جاهای دیگر مشکلات را شدیدتر خواهد کرد. روزا اوتونبایوا گفته که از کاهش 50% کمک‌های غذایی در افغانستان به ویژه زنان و کودکان که 80% دریافت کنندگان این کمک‌هاند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. گلدسته هوتک نیز نگران زمستان پیشروست.
به زمستان زیاد خفه هستم. زیاد رنج میبرم، زیاد خف هستم. تو خف هستم این خدای چطور چی علاج کنم در زمستان؟ زمستان پارسالم با یک رقم سرم تیر میشد که پالوی خانه مامایم از کم در آتش برم در منقلک منداخت با یک سندلیگه که میزه که سرش مانده بودم در مو زمستان تیر کردم. آبا گرم میکردم در بشکه از لیفه که سرش منداخت مشت کنیم همیشندم.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی.